بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن يريد أن يخدعك فإلا حسبك الله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فإنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. تکرار حسب و کافی بودن ذات اقدس اله از سنخ ذکر عام بعد از خاص است. یعنی بعض این که در آیه 62 فرمود اگر کفار قصد خیانت نظامی دارند خدا برای تو حسب و کافی است. و این یرید و ان یخدعو که فإن حسبک الله. اونگاه در آیه 64 به عنوان یک اصل جامع و کلی که اعم از اون مورد نظامی و غیر نظامی باشد فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. بنابراین اون آیه 62 اگر مهم اختصاص به جریان خدعه کفار باشد که در اون تعهد بر زندگی مسالمت آمیز ممکنه اونها نیرنگ ببازن، فرمود خدا کافی است. برای اینکه روشن بشود کفایت ذات اقدس اله از وجود مبارک پیغمبر و مؤمنین یه اصل عام است، آیه 64 را نازل کرد فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک. مطلب دوم آن است که برخی از مفسران که ادیبانه سخن میگویند و قواعد ادبی را رعایت میکنند برای جمع بین قواعد ادبی و اون نکات کلامی راه حل ارائه کردند، مثل جناب زرخشی در کشاف. ایشون مانند سایر ادیبان میگوید اسم ظاهر را نمیشود بر ضمیر متصل عطف کرد، یعنی نمیشود گفت یا ایها النبی حسبک الله است و حسب من اتبعک من المؤمنین هم الله است، که این من اتبعک عطف بر کاف در حسبک باشد. گرچه تعبیر ایشون ناصواب است، برای اینکه می فرمان عطف اسم ظاهر بر ضمیر ممتنع است. تعبیر به امتناع در این گونه از علوم اعتباری راه ندارد. یک قراردادی است اینها، چنین نیست که جزء مسائل تکوینی باشد و مشکلی در نظام هستی بیافریند. امتناع در قبال ضرورت امکان بحث‌های خاص خودش دارد. مناسب این است که این مأنوس نیست، یعنی این چنین قرارداد نشده، چون علوم ادبی جزء علوم اعتباری است. اونایی که قبول ندارن میگن به این که عطف ممکن است، ولی جناب زمخشری چون این رو میپذیرد که عطف اسم ظاهر بر ضمیر نمیشود، تعبیر به ممتنع دارد. این تعبیر تام نیست. برای این که هم اون مطلب کلامی را حفظ بکند هم رعایت نکات ادبیش کشیده باشد، ایشون میفرماید به این که این واو معنی معنی یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک، یعنی حسب تو با کسانی که همراهان تو هستند الله است. نظیر حسبک و زیدن درهمون، یعنی یک درهم برای تو زید کافی. خدا برای تو و مؤمنین کافی که قهرن این ما باب معنی ما خواهد. مسئله بعدی آن است که اگر در تعبیری به این صورت آمده است که مؤمنین هم کافیان برای اینکه مظهر کفایت خدا هستند، پاسخش در وقت دیروز گذشت که نظیر اون دعای فرج هست که فئنکما کافیان، گرچه اونجا لفظ هست نیامده ولی عنوان کفایت آمده، به صدر اون دعا چون نشانه توحید و دلیل توحید است، ذیل اون دعا نشانه آیت و مظهر بودن است، یعنی وجود مبارک پیغمبر علیه السلام مظهر کفایت الهی هست، آیت کفایت الهی هست، چون اسماء حسنا الهی مظهر دارد، اینا مظهر کفایت هست. و چون برهان عقلی قائم و توحید است و دلیل نقلی هم همون رو تأیید میکنند و در صدر دعای فرج هم اساس توحید طرح شده است که انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول و فی شدت الرخا، همه این تقدیم خبرها مفید هستر است، اونگاه ذیلش میتواند به عنوان مظهر و آیت باشد. وقتی انسان با چیزی که محفوف قرینه است سخن میگوید محضوری ندارد. مطلب دیگر اون است که چون اونجا برهان آورد در آیه 62 فرمود فئن هست و کلا، و دلیل این که خدا هست است این است که خداوند تو را با نصر خود که نصر مستقیم است امداد غیبی است و با مؤمنین یاری کرده است. معلوم شد مؤمنین هیچ سمتی ندارن، نظیر نصر خدا زیر مجموعه تدبیر الهی هم. اگر این دلیل را در آیه 62 اول باز گفرمود بعد در آیه 64 فرمود حسبک الله و من اتبعک، میفهمه به این که من اتبعک یا اتبس بر کاف یا وابنی معه هست، یا اگر هم در مرتبه ثالث این من اتبر الله باشد نظیر ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، که این چنین نیست که حالا تسلیه خدا و تسلیه ملائکه در عرض هم همسان هم همتای هم باشند، بلکه تسلیه ملائکه تابع تسلیه الهی است، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. البته در جریان صلوات بر مؤمنین ذات اقدس اله این تفکیک را در سوره احزاب رعایت فرمود، فبود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا بر مؤمنین صلوات میفرستد و ملائکه خدا هم بر مؤمنین صلوات میفرستن تا شما را نورانی کنن. خب هو الذی یصلی علیکم این جمله که تمام شد، و ملائکته یعنی ملائکه خدا هم به اذن خدا بر شما صلوات میفرستن تا شما را نورانی کنن. در همون سوره احزاب در جریان صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام ملائکه را قبل از تمام شدن جمله اول در کنار نام الله ذکر کند، خود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب البته اونا مصداق کاملا دیگر، ولی این چه نیست که مفید حاصل باشد. فرمود به این که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، در باره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در آیه دیگر در همین سوره احزاب دارد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بعد به ما هم دستور تسلیه و تسلیم داد شد. و در باره مؤمنین فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، البته مصداق کاملش خود اونها هستند دیگه، این چه اینه که مفید حرفی باشد. اگر در آیه یا آیه روایتی یا دعایی کاری را ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد، همون کار را در همون جمله به فرشتگان یا به مؤمنین اسناد میدهد، معلوم شود اونها آیت و مظهر ذات اقدس اله هستند، یعنی باید تحلیل کرد. این چه نیست که اینا همتای هم باشند، چون اگر یه چیزی مثل ذات اقدس اله باشد هم با برهان عقلی مخالف است، هم با آیه لم یکن له کفوا احد مخالف است. آیه فرمود هیچ موجودی کفو و همتای ذات اقدس اله نیست، بنابراین اگر هست بودن یا کافی بودن به غیر ذات اقدس اله اسناد داده شد حتما به عنوان مظهر و آیت است. و در این بحث سوره مبارکه انفال چون آیه 62 قرینه است برای آیه 64، بنابراین اون من تبعکم یا اتفس برکاف یا واب منی معه هست، و اگر در رتبه ثالث ما مجبور شدیم این من را اتبر الله بگیریم، مگاه مؤمنان مظهر کفایت الهی و ابزار عنایت الهی خواهد. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، این برای آن است که اگر ذات اقدس اله کافی است، معناش این نیست که تمام کارهای پیغمبر و پیشرفت اسلام و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر اساس خارق عادت است، گرچه از اعجاز کمک گرفته می شود، اما این چیزی نیست که در همه موارد بر اساس معجزه کار پیش برود، چون این آزمون الهی است فربود به این که شما خیال کردید که حالا در بهترین مسجد بعد از مسجد الحرام نماز پنج وقت را پشت سر بهترین امام از ائمه جماعات جهان میخوانید، این نماز پنج وقت را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد النبی اقتدا میکنید، پای سخنان و موعظه اون حضرت میشینید، خیال میکنید که میرید بهشت. این چنین نیست. باید ما شما رو بیازماییم ببینیم در جبهه‌های جنگ چه میکنید. فرمود ام حسبتم که با این کارها تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. هرگز به این باور نباشید که حالا بگید که چه توفیقی بهتر از این که نماز پنج وقت را به امامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد النبی میخوانیم که مسجد النبی بعد از مسجد الحرام افضل مساجد عالم است. فرمود اینا لازم هست ولی کافی نیست. ببینید در جریان جهاد چه میکنید. در این گونه از موارد هم فرمود به این گرچه خدا کافی است، حسب است، حسیب است، کافی است، لکن مبارزه شما هم لازم است. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، تحریز همون تشویق است و به منزله تحریص است، یعنی حریص کردن است. اونقدر آدم رو تشویق بکنن، ترغیب بکنن که آدم حاضر است تمام سرمایه های مادی و بدنی خودش رو در این راه معنوی فدا بکنه که گویا داره تلاش می‌شود. حرز یا حرز اون بیماری مشرک به هلاکت رو میگن. اینقدر اینا تلاش بکنن که در آستانه هلاکت باشن. نظیر اون چه که در سوره مبارکه یوسف بیان شده است. در سوره مبارکه یوسف آیه 85 فرزندان یعقوب سلام الله علیه به اون حضرت گفتن تلاه تفت او تذکر یوسف حتی تفون هر از زن او تفون من الحالشین. اینقدر بیتابی میکنی که یا حرزی یا حالک. حالک که منش معلوم است، حرز یعنی مشرف به هلاک، یا به اشراف هلاک میرسی یا هلاک میشوی. پس تحریض اون نهایت تحریض، تشویق، ترغیب است که شخص تمام توانش رو صرف بکنه. خبود این مجاهدین را به جنگ و جبهه و جهاد در راه خدا تحریض بکن، چون هر توانی که دارن در راه حفظ دین و اعلان کلمه حق صرف بکنن. این معنی تحریض است. یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. اونگاه برهان قام شد فرمود به این که این یکم منکم عشرون صابرون، دو رقم ذکر فرمود و وصف را در رقم اول ذکر کرد، دیگه در رقم دوم نیازی به ذکر نبود. فرمود این یکم منکم عشرون صابرون یغلب مئتین، به این یکم منکم مئتون، دیگه نفر بود مئتون صابره، چون معلوم بود اگر 20 نفر مجاهد نستوه و صابر باشند بر 200 نفر پیروز می شود، و اگر 100 نفر مجاهد نستوه و صابر باشند بر 1000 نفر پیروز می شود. سرش آن است که شما صابرید، اونا فقیه نیستند. در نوبت های قبلی از بحث های کلیدی قرآن این اشاره شد که در بسیار از موارد قرآن کریم یک شعر رو به 4 قسم تقسیم می کند، برای اینکه هم خلاصه کند و هم همه مطالب گفته باشد. این 4 امر که دو به دو مقابل همان، از هر کدام از هر دو مقابل یکی رو ذکر می کند تا اون مقابل دیگر مشخص بشود. وقتی که شعر به 4 قسم کرد، الف با دال جیم، این 4 تا امر ذکر نمی کند، بلکه از هر دو مقابل یکی رزش میکنند که اون دیگری به التزام فهمیده بشود. نظیر اون که دستور مبارکه یاسین هست، فبود این وحی ما که ابلاغ شده است برای نصیحه لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. وقتی که فرمود این در انسان زنده اثر میکند و در کافر اثر نمیکند، ما میفهمیم اینجا چهار مطلب است. برای اینکه انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. در قبال زنده مرده، در قبال کافر مؤمن است. بعد از اینکه این چهار امر با تحلیل معلوم شد، خداوند دو امر از این امور چهارگانه را ذکر کرده، نه هر چهار تا را. نفرمود لینذر من کان مؤمنا و یحق القول علی الکافرین، بلکه فرمود این قرآن در آدمای زنده اثر میکند و کافران گوش نمیدن، محکوم عذابند. خب از اینجا ما میفهمیم به اینکه کافر مرده و مؤمن زنده. حی را ذکر فرمود بدون اینکه ایمان را ذکر بکند، کافر را ذکر کرد بدون اینکه مرد را نام ببرد. در آیه محل بحثم همینطور فرمود اگر شما صابر باشید بر نابخردان غالبی، یعنی انسان یا صابر است یا جزع کننده، یا فقیه است یا سفیه. در این امور چهارگانه از یک طرف صبر را ذکر کرد، از یک طرف سفاهت ذکر کرد. یعنی شما صابرید جزع ندارید، شما فقیهید سفه ندارید. اونها سفیهند، فقه ندارن، جزع دارن، صبر ندارن. خلاصه فرمود این یکون من کم اشرون صابرون یغلبو معتینه، یعنی یغلبو معتینه غیر صابرین. خب اگر اون هم صابر باشن، همه امکانات شما رو داشته باشن، مقاومت و نستوهی شما هم داشته باشن، دیگه دو تا صابر که فرض ندارد یکی بر ده برابر پیروز بشود. پس اونا صابر نیست. و این یکم منکم معتون، یعنی معتون صابرتون، یغلبو الفن که غیر صابر است. رو تقابل چون تفسیر قاطع شرکت است. دلیلی هم که اقام میکند فهمد که به انهم قوم لا یفقهن، چون اونها لا یفقهن مغلوبن و قهرن. شما که غالبی چون فقیهید و میفهمید غالبی، به فقاهت شما هم در صبر و بردباری شماست، سفاهت اونها هم در جزای اونهاست. اونگاه این ادعا را آیات دیگر روشن میکنند. میفهمد بالاخره مؤمن وقتی به جبهه میرود اهدل حسنه، یعنی نصیب اوست، یا شهادت یا پیروزی، هر دو هستند. کافر هر دو خسارت گیرش میاد، یا لااقل یه خسارت گیرش میاد. اگر کشته شد عذاب دنیا و آخرت، اگر فاتح شد عذاب آخرت هست، ولی یک متاع قلیلی گیرش آمده. خب بنابراین چون اینها فقیه نیستن شکست میخورن، یعنی شما چون فقیهید فاتحی، شما چون صابرید پیروزید، اونا چون جزع دارن اهل ظفر نیستن. این اساره بحث در آیه 65. لکن بعد اینکه فرمود الان خفف الله عنکم، الان یعنی در ظرف نزول این آیه ذات اقدس الله تخفیف داد. این تخفیف غیر از نسخ است، این به تخصیص ازمانی برمیگردد. اصولا نسخ به اون معنا در قرآن کریم نیست. نسخ یعنی ثابت بشود یه چیزی باطل است، اینطور نیست. غالب اون چه که در قرآن کریم از این سن خاص به تخصیص ازمانی برمیگردد، زیرا اون مقنن اولی یعنی ذات اقدس اله میداند که این قانون عمدش تا فرون عصر است، تا فرون زمان. مصلحت هم تا فرون وقت است، منتها را اعلام نکرده. گاهی هم اعلام میکند نظیر این که الا ما یتلا علیکم، یا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا. اونا که بزهکارند، بدرفتارند، پاک دامن نیستند، اونا را حبس ابد کنید حتی یتوفاهن الموت، یا نه ما یه تصمیم دیگری بعد به شما ارائه کنیم، او یجعل الله لهن سبیلا، که اون آیه اوائل سوره مبارکه نور این سبیل سیزات اقدسی را ارائه کرده است که خیلی زو کل واحد من ما میعطی جلده. خب گاهی اعلام میکند گاهی اعلام میکند، ولی هر دو پیش خود مغنین در ذات اقدسی را روشن است. بنابراین نصب به اون صورت نخواهد بود، میشه تخصیص ازمانی. در اینجا هم تخفیف ازمانی است، اما قبلا حکم شدید بود، الان یه مقداری نرمتر شد، الان خفف الله عنه. و علت تخفیف هم چند چیز میتواند باشد. یکی ضعف شما، ضعف فکری و فقاهتی شماست. دوم قدرت نظامی شماست. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا. برخی خواستن بگوین این ضعف اهم از ضعف مادی و ضعف معنوی است. برخی ها نظیر اون چی که از فقه اللغه ثعالبی نقل شده است این است که ضعف اون وهم در رأی است و ضعف اون زهر در بدن. مشابه این تعبیرات که گاهی با حرکت، گاهی با حرکت سکون، گاهی با نحوه حرکت این کلمات عوض می شود، معنا هم فرق می کند. گفتن فرق قبل و قبن هم همین است که قبن یعنی خسارتی در رأی و قبن خسارتی در مال، که خیار قبل از همون خسارت های مالی است. و اون حدیث به جمله معروف که من استوای و ماهوفه و مقبونون، یعنی کسی که دو روزش یک حد باشد این مقبون است، این از قبن گرفته شده نه از قبل. یوم تقابون، یوم یجمع کمله و مجمع ازاله، یوم تقابون از غبن است، یعنی خسارت های معنوی در حقیقت. مشابه این فرع از ثعالبی در ضعف و ضعف گفتند، لیکن برخی از مفسران میگویند این تفرقه است که عند المولدین یعنی متأخرین پدید آمده است، یه فرق کهن و ریشه دار نیست. به هر تقدیر خواستم بگویند به این که این ضعف هم ضعف در رأی است، هم ضعف در قدرت های نظامی، ولی شاید به همون ضعف در اندیشه و فکر و ایمان برگردد. حالا ببینیم کدام یک از دو تأیید می شود. فرمود به این که تخفیف الان تشریح می کنم، می فرمود این که قبلا یک سرباز باید در برابر 10 سرباز مشرک مقاومت می کرد که اگر سهم را ترک می کرد فرار از زهر بود و معصیت بود. الان یک سرباز باید در برابر 2 سرباز مشرک مقاومت کند. اگر اونها 3 نفر شدن یا 4 نفر شدن این فرار کرد سهم را ترک کرد، یا ایه الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا معصیت نشده، فرار لا تولهم الادبار معصیت نشده. اون آیاتی که در بحث دیروز گذشت که ثبات و پایداری را واجب میکند و فرار از زهر را تحریم میکند، اون آیات شامل حال این نمیشود. حکم فقهی هم الان همینه دیگه. خب نحوه تخفیف این است. قبلا فرمود که 20 نفر بر 200 نفر غالب میشدن، یعنی یک نفر بر 10 نفر غالب میشد و نمیتوانست فرار کند. الان فئن یکم منکم 100 صابرتون یغلبو 200، الان 100 نفر در مقابل 200 نفر، یعنی یک نفر در مقابل 2 نفر باید بیستن. اگر اونها 3 نفر شدن حمله کردن به یک مجاهد، این میتواند فرار کند، نه فرار کردن واجب است. اگر فرار بکند معصیت نکرد. فین یکم منکم 100 صابرتون یغلبو 200، و این یکم منکم 1000 یغلبو 2000 باذن الله. در اینجا این آیه 66 مثل آیه 64 دو نمونه ذکر فرمود، یکی رقم کم یکی رقم زیاد. در هر دو جا هم وصف صبر را در اون مرتبه اول ذکر، دیگه مرتبه دوم و حسب ما یعلم منه جائز ذکر نفرمود. در آیه 65 یعنی آیه قبل فرمود این یکم منکم 20 صابرون یغلبو، اما و این یکم منکم 100 را دیگه به صابرتون موصوف نشد. در آیه 66 یعنی آیه بعد فرمود فی این یکم مکم مئتون صابرتون این یغلبو، اما در و این یکم منکم 1000 اینو دیگه به صابرون موصوف نکرد، چون معلوم است. مطلب دیگران است که رقم بالا رفته است، در اوائل چون مسلمان ها کم بودن، اینا حد اکثر به نعه می رسیدن دیگه، به الف و اینها شاد نمی رسیدن، ولی اخیرن که جمعیت اینا زیاد شد دیگه به هزار رسیدن، مثال الف هم آمده. مطلب دیگر اون است که می فهمد که این نسبت در همه مراحل و درجات عدد محفوظ است، این چیش فرق نمی کنه چه کم چه زیاد. گاهی ممکن است جمعیت که زیاد شد اون نسبت تفاوت بکنه، دو تصاعدی یا تنازلی نسبت ها فرق بکنه. می فهمد نه دیگه تصاعد یا تنازل هیچ فرق نمی کنه، یکی در برابر 10 تا قبلن بود، یکی در برابر 2 تا الان هست. حالا چه 20 نفر باشن، چه 200 نفر باشن، چه 1000 نفر باشن، چه 2000، چه فرق نمی کنه. مشابه این تعبیر در آیه 7 سوره مبارکه مجادله در بابه قدرت الهی و احاطه الهی آمده است. در آیه 7 سوره مجادله این است که ما یکون من نجوا ثلاثتین الا هو رابعهم ولا خمسةٍ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. هیچ گروهی کنار هم نمی نشینند چه کم چه زیاد، مگر اینکه ذات اقدس اله با اونهاست. البته این کلمه یه بحث عمیقی هم داشت که از سوره مبارکه مائده گذشت، اونجا که ذات اقدس اله فرمود بعد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونجا بحث مبسوطی گذشت که چطور ثالث ثلاثه گفتن کفر است ولی رابع ثلاثه توحید نا. اون فرق که اگر کسی بگوید خدا ثالث ثلاثه است میشه کافر، و اگر بگوید رابع ثلاثه است نه ثالث ثلاثه میشه ملحد. این بحث جمعیت اونجا گذاشت. به هر تقدیر در آیه 7 سوره مبارکه مجادله میفرماد به این که چه رقم کم باشد چه رقم زیاد، یک کسی با اینها هست ولی به حساب اینا نمیاد. مثلا اگر 1,000,000 نفر بودن، یک کسی با این 1,000,000 هست که با او حساب بکنی اینا 1,000,000 هن، بی او هم حساب بکنی اینا 1,000,000 هن. اینطور نیست که او به حساب اینا بیاد در ردیف اینها قرار بگیره، زیر رقم به عدد بیاید. خب نه الانم باز اینا قوی هم، الانم یکی در برابر 2 نفر باید بایسته، الانم قوی تر از راسته، منطقه قبلا اقوا بودن حالا قوی هم. منشهش هم همین است، مثل اول انقلاب و بعد از انقلاب. شما بید اون حالت خلوص و خضوعی که در اوائل انقلاب بود الان در خیلی حالی هست. اون مقاومت خلوص به فقاهت، فقاهت اصطلاح قرآنی نه فقاهت حوزوی، اون فقاهت که آدم موحدانه زندگی کند، صابرانه زندگی کند، خالصانه زندگی کند، خب کم شده دیگه. اون روزا اصلا به این فکر نبود که مثلا خودش دریابد، به فکر این بود که دین رو دریابد، بندشه دریابد. اون روحیه الان خیلی کمه. روحیه صدر اسلام هم که در مکه بود یا اوائل مدینه بود، بعد از توزیع غنایم جنگی و امثال ذالک خیلی کم شده است. لذا ذات اقدس اله در همون در سوره مبارکه توبه به بخشی از این جهاد اشاره میکنند. آیه 25 سوره مبارکه توبه این است که لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرتن و یوم حنینن اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض ما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. فرمود ذات اقدس اله در جاهای حساس به فراوان شما را یاری کرد و یوم حنین هم شما را یاری کرد. اما یوم حنین میدونید جمعیت شما خیلی بود و شما شگفت انگیز از این جمعیت شدید، شگفت زده شدید و کاری از پیش نبردید. و یوم حنین اعجبتکم کثرتکم فلم تغن این کثرت عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه وسعتی که داشت برای شما تنگ بود، راه فرار نداشتی. خب اون حضور و خلوصی که در اول انقلاب اسلامی در مدینه بود اون کمرنگ شد. لذا فرمود و علم ان فیکم ضعفا، این به ضعف معنوی برمیگرده. فین یکن منکم 100 صابرتون یغلبوا 200، و یکم منکم الفون، یعنی الفون صابر، این یغلب و الفین، و این به اذن الله است. این به اذن الله شارح و الله مع الصابرین است. ذات اقدس اله قبلا ملاحظه فرمودید که دو نحو معیت دارد. یه نحو معیت عام که با هر کسی هست، هو معکم و این ما کنتم. یه معیت خاصه دارد، حالا یا معیت خاصه دارد که دستگیری کند، یا معیت خاصه دارد که در کمین است او را زمینگیر کند. با کفار معیت خاصه دارد که نار زمینگیر کند. همون دوابا ما هم از یویتون ما را یرزا مدن قول، در اون شب میشین ها که تصمیم میگرن خدا با اونها هست. یه معیت خاصه با مؤمن دارد که ان الله مع الذین اتقوا مع المحسنین، اینجا فقط الله مع الصابرین. این معیتش همون اذن مستقفه هست. الحمدلله.